با صمیمانه ترین و گرمترین درودها به هممیهنان گرامی. امروز چهارشنبه 16 ماه نوامبر سال 2011 میلادی برابر با 25 آبان ماه سال 1390 خورشیدی است. از هممیهنان عزیز و گرامی دعوت میکنم به مهمترین رویدادهای ایران توجه فرمایید. امروز دیپلمات‌های غربی در مقر سازمان ملل متحد گفتند که قدرت‌های جهانی درباره کاهش اختلافات خود بر سر نحوه واکنش به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران به پیشرفت‌هایی دست یافتند. بر اساس این گزارش که خبرگزاری رویتر مخابره کرده است، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و انگلستان در حال انجام گفتگوها و مشورت‌ها هستند تا با تایید پیشنویس قطعنامه‌ای درباره جمهوری اسلامی. این پیشنویس را فردا و پسفردا در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دهند. مقامات آمریکایی امروز اعلام کردند که ایالات متحده سرگرم بررسی و مطالعه اعمال تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران است تا این تحریم‌ها برای مردم ایران و جوانان ایرانی زیانبار نباشد و مشکلاتی برای آنها پدید نیاورد. یکی از مقامات مسئول در وزارت خزانه‌داری آمریکا طی سخنانی در گردهمایی اعضای مجلس نمایندگان این کشور گفت اندیشه تحریم بانک مرکزی ایران به فراموشی سپرده نشده است و کماکان همانند تمام گزینه‌های دیگری که می‌توانند به طور سخت و مؤثر بر جمهوری اسلامی اثرگذار باشند مطرح است. این مقام خزانه‌داری آمریکا گفت ایالات متحده نمی‌خواهد فوراً در این زمینه اقدام کند، بلکه می‌خواهد اطمینان یابد که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تحریم‌های دیگر به افزایش بهای نفت که به سود جمهوری اسلامی خواهد بود منجر نشود. به گزارش منابع خبری، یک مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا نیز یادآور شد که تشدید تحریم‌ها و مجازات‌ها علیه جمهوری اسلامی اگر به گونه‌ای انجام گیرد که مردم ایران را تحت فشار قرار دهد، نتیجه جز دور کردن و بیگانه کردن مردم با آمریکا در پی نخواهد داشت و تمام تلاش‌ها باید انجام گیرد تا تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی پیامدهایی نداشته باشد که مردم ایران را به گروگان جمهوری اسلامی تبدیل کند. از سوی دیگر شاهزاده ترکی الفیصل مخالفت عربستان سعودی با حمله نظامی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را مورد تأکید قرار داد. ترکی الفیصل رئیس پیشین سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی گفت حمله به تأسیسات اتمی ایران اقدامی احمقانه است و دست زدن به چنین اقدامی فاجعه بار خواهد بود. این مقام دولت عربستان که در باشگاه ملی مطبوعات در واشنگتن سخنرانی می‌کرد گفت پیامد حمله نظامی به ایران از نظر تعداد تلفات انسانی فاجعه بار است. در همین حال هیئت نمایندگی عربستان سعودی در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در نظر دارد طرح قطعنامه‌ای را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم کند. در این قطعنامه توطئه تروریستی جمهوری اسلامی برای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن محکوم شده است. همزمان امروز محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به دبیر و رئیس مجمع عمومی این سازمان در واکنش به طرح شکایت عربستان در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار داد و ارائه قطعنامه از سوی عربستان به سازمان ملل و شورای امنیت را در نوع خود بی سابقه و بدعتی خطرناک و غیر قابل قبول دانست که باعث حد حیثیت این سازمان خواهد شد. منابع خبری گفتند عامل انفجار در پادگان سپاه پاسداران در ملارد کرج یک ویروس مخرب جدید در دستگاه‌ها و تجهیزات الکترونیکی پادگان سپاه پاسداران و سامانه موشکی بوده است. ویروس کامپیوتری جدید به نام دوکو پس از نفوذ ویروس کامپیوتری استکسنت در نیروگاه اتمی بوشهر در تجهیزات موشکی سپاه پاسداران نیز نفوذ کرده است. رادیو بی بی سی لندن به نقل از کارشناسان امنیتی گزارش داد که ویروس جدید دوکو برخلاف ویروس استکسنت حاوی هیچ کدی برای سیستم‌های کنترل صنعتی نیست و خود به خود تکثیر نمی‌شود. منابع خبری در تهران نیز گزارش دادند که انفجار پایگاه سپاه پاسداران در پی اختلال در سیستم مخابراتی هدایت کننده موشکی روی داده است. یک فرمانده سپاه به نام غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند عامل گفت که هنوز گزارشی که نشان دهد این ویروس در چه مراکزی گسترش یافته و چه عملکردی داشته تهیه نشده است. وی ویروس دوکو را سومین ویروس جاسوسی در فضای مجازی ایران دانست و اعلام کرد که نرم افزار کنترل کننده این ویروس تولید شده و در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌ها قرار گرفته است. وی نام این سازمان‌ها و دستگاه‌ها را فاش نکرد. یک گزارش رسیده از تهران نیز حاکی است که بر اثر انفجار پادگان سپاه پاسداران حدود 150 تن از کارکنان سپاه در بخش سامانه موشکی جان باختند که اکثر آنان در منطقه کرج و اطراف آن زندگی می کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که فرمانده سازمان جهاد خودکفایی سپاه سرلشکر مقدم که در جریان انفجار پادگان سپاه کشته شد در حال تحقیق روی سلاحی جان خود را از دست داد که می توانست علیه آمریکا و اسرائیل به کار رود. قبلا نیز سرتیب پاسدار موسوی جانشین فرمانده جهاد خودکفایی سپاه پاسداران گفته بود که سرلشکر حسن تهرانی مقدم تا لحظه شهادت مشغول کارهای علمی و تحقیقاتی بوده است. سرلشکر فیروزآبادی در مورد انفجار در پادگان سپاه پاسداران در میلرد کرج گفت آمریکا و اسرائیل در انفجار پادگان در حومه تهران دست نداشتند. وی ادعا کرد که این انفجار تولید محصول تحقیقاتی که میتواند مشت محکمی بر دهان استکبار و رژیم قاسب باشد را تنها دو هفته به تعویق انداخته است. سرلشکر فیروزآبادی که با خبرنگاران مصاحبه میکرد هیچ توضیحی درباره علت انفجار آن هم در دو نقطه نظامی نداد و نگفت زمان دو هفته را با چه ابزار فنی و با چه معیاری تعیین و مشخص کرده است. قبل از بروز انفجار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی گفته بود در صورت حمله به جمهوری اسلامی سیلی محکمی به استکبار می‌زنیم و امروز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح او از زدن مشت محکمی بر دهان استکبار و اسرائیل دم زد. تا کنون رهبران جمهوری اسلامی هر گونه حادثه یا هر مشکلی را متوجه آمریکا و اسرائیل می‌کردند و این اولین باری است که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صراحتاً می‌گوید که آمریکا و اسرائیل نقشی در این انفجار نداشتند. در همین حال یک فرمانده سپاه پاسداران در تهران اسرائیل را تهدید و انجام عملیات تروریستی کرد. پاسدار جزایری که معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح است گفت به اسرائیلی ها میگویم نگران و گریان باشند از انفجارهایی که در بخشهای مختلف اسرائیل به صدا در می آید. دی این مطلب را در واکنش به سخنان اخیر ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل که گفته بود از بروز انفجار در پادگان سپاه خرسند شده است عنوان کرد. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در یک پیام تسلیت به مناسبت کشته شدن سرلشکر حسن تهرانی مقدم و دست کم 16 تن دیگر از فرماندهان سپاه در جریان انفجار پادگان سپاه در میلرد کرج این حادثه را واقعیت تلخ و اندوهبار دانست. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به کشته شدن عده دیگر از فرماندهان سپاه و سامانه موشکی به طور غیر مستقیم اشاره کرد و آنان را جمعی از عناصر ممتاز سپاه پاسداران دانست. منابع خبری گفتند برخلاف سالهای قبل برنامه دیدار مسئولان و مقامات دولتی با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت عید قدیرخم برگزار نشده است. هنوز دفتر رهبری درباره علت عدم برگزاری مراسم عید قدیر هیچ توضیحی نداده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر سال در روز عید قدیر در جمع بسیجی‌ها یا مقامات و مسئولان دولتی حضور می‌یافت و سخنرانی می‌کرد، ولی احتمال می‌رود که در سال جاری نه تنها رهبر جمهوری اسلامی بلکه دیگر مقامات نیز جرأت حضور در تجمعات را ندارند و به همین علت است که اخیراً حضور مقامات در بین مردم به کلی کمرنگ شده است. از سوی دیگر پرستو فروهر دختر روانشادان داریوش و پروانه فروهر که پدر و مادرش توسط جوخه ترور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تهران با ضربات متعدد کارد جان باختند امروز به وزارت اطلاعات احضار شد. منابع خبری گفتند در آستانه 13 سالروز کارد آجین شدن داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران و دیگر جان باختگان قطعات سیاسی در ایران خسرو سیف دبیر حزب، پرستو فروهر و مهرداد سید عسکری از هموندان حزب ملت ایران به وزارت اطلاعات احضار شدند تا آنها را مورد تهدید قرار دهند از هر گونه مراسمی در روز اول آذر ماه خودداری نمایند. تمام پروازهای هوایی در شهرستان نوشهر در شمال کشور لغو شد. مدیر فرودگاه نوشهر امروز در مصاحبه با خبرگزاری دولتی مهر با اعلام این خبر علت لغو تمام پروازها به نوشهر را عدم رقابت شرکت‌های هواپیمایی دانست و گفت در طول سال جاری بیش از 15 پرواز از سوی شرکت هواپیمایی طرف قرارداد با فرودگاه نوشهر لغو و باعث بروز مشکلات برای مسافران شده است. یادآوری می‌کنم که فرودگاه نوشهر در سال 1330 خورشیدی یعنی 60 سال قبل در دوران پادشاه فقید ایران روانشاد محمد رضا شاه پهلوی ایجاد شده بود و از قدیمی‌ترین فرودگاه‌های مازندران محسوب می‌شود. با استقرار رژیم جمهوری اسلامی در ایران جرم، جنایت و دیگر آسیب‌های اجتماعی به گونه‌ای بی‌سابقه در کشور افزایش یافته است. حسین هراتی در همایشی که عصر امروز در تهران برگزار شده بود اعلام کرد که بیش از 10 میلیون پرونده جرایم در ایران وجود دارد. وی که قائم مقام حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در دستگاه قضایی است گفت امروز مسئله پیشگیری از وقوع جرم در همه عرصه‌ها برای کشور در اولویت است. منابع خبری عامل اصلی افزایش شگفت‌آور میزان جرم و جنایت و دیگر آسیب‌های اجتماعی در ایران را خود رژیم جمهوری اسلامی دانند که عملکرد 31 سالش توسعه جرم و جنایت و جنگ بوده است. گسترش بی‌سابقه شپش در مدارس تهران نگرانی عمیق مردم و خانواده‌های دانش آموزان را برانگیخته است. روزنامه دولتی جامع جم اعلام کرد که مبارزه با شپش در مدارس تهران آغاز شده است. منابع خبری گفتند شیوع شپش در میان دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر است. به گزارش این روزنامه اولویت مبارزه با شپش به دبیرستانها و دبستانهای دخترانه داده شده است. غلام حسین قفارپور استاد دانشگاه درباره شیوع شپش به خبرگزاری دولتی فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت به طور میانگین بیش از 30% دختران دانش آموز به این عارضه مبتلا هستند و در مناطق حاشیه‌ای و فقیرنشین به مراتب بیشتر است. از سوی دیگر عربستان سعودی از یک میدان نفتی مشترک با ایران 10 برابر بیش از ایران نفت برداشت می‌کند. خبرگزاری دولتی ایسنا با اعلام این خبر گزارش داد که میدان نفتی فروزان که در 100 کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک قرار دارد میان ایران و عربستان مشترک است و در حال حاضر 4.5% نفت خام روزانه عربستان سعودی از میدان مشترک نفتی فروزان تأمین می شود. یعنی روزانه حدود 405 هزار بشکه نفت خام. این در حالی است که برداشت ایران از این میدان مشترک کمتر از 45 هزار بشکه در روز است. خبرگزاری دولتی ایسنا به تشریح علل ناتوانی جمهوری اسلامی برای برداشت نفت از میدان نفتی فروزان در جنوب غربی خارک پرداخته است. 30 هزار تن از معلمان بازنشسته 8 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. رئیس کمیسیون آموزش و پرورش مجلس علی عباس‌پور تهرانی امروز گفت بنابر اطلاعاتی که مجلس رسیده 16 تا 30 هزار تن از معلمانی که امسال بازنشسته شدند 8 ماه است حقوق نگرفتند. به گفت در سال 89 وزارت آموزش و پرورش برای معلمان دارای مدارک کارشناسی بالاتر به عنوان کارمندان عالی رتبه حکم افزایش 80 هزار تومانی در نظر گرفت، ولی زمانی که معلمان بازنشسته شدند صندوق بازنشستگی این افزایش را تایید نکرد و گفت غیر قانونی است و به همین جهت نزدیک به 30 هزار معلم بازنشسته 8 ماه است که حقوق دریافت نکردند. و سرانجامی که منابع خبری از آتش گرفتن مسجد بابل خبر دادند. خبرگزاری دولتی مهر علت آتش‌سوزی در مسجد جامع بابل را اتصال سیم برق دانست و رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری بابل علت آتش‌سوزی را انتقال بخاری نفتی و اتصال سیم برق عنوان کرد. به علت مرمت مسجد بابل، ستاد نماز جمعه این شهر چادری در حیات مسجد برپا کرد و در حیات مسجد نماز جمعه با حضور مسئولان ادارات و ماموران دولتی برگزار می شد. این مسجد قدمت تاریخی 500 ساله دارد و از بزرگترین مساجد جامعه مازندران محسوب می شود و این احتمال هست که آتش سوزی در ساختمان مسجد عمدی باشد، ولی مسئولان مقامات محلی نخواستند این موضوع را منتشر کنند، چرا که مسجد در و پنجه قدیمیان در حال مرمت بوده است و بخاری در زیر چادر، آن هم در محوطه مسجد، معمولا باید چادر را بسوزاند نه درون مسجد و پنجره‌های مربعکاری و آثار تاریخی را. یک بار دیگر یک اتوبوس حامل زائران بامداد امروز چهارشنبه در سمارای عراق مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت که دست کم 2 تن کشته و 4 تن مجروح شدند. خبرگزاری دولتی مهر با اعلام این خبر گزارش داد که نماینده سازمان حج و زیارت وابسته به سازمان اوقاف با اعلام این خبر گفته است در نزدیکی اتوبوس حامل زائران ایرانی که از استان فارس به قصد زیارت عتبات عالیات آمده بودند بمب بزرگی منفجر شده است. این خبرگزاری توضیح نداد که چه گروه یا چه عوامل این بمب را در درون اتوبوس حامل زائران جاسازی کردند.